بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 209 سطر 4. ظاهر هو مطلق المرض ایو مرض امکان و ما یستقا علیه المرض آمن کم و نقل عن البعض فی الکشف. بعد از اینکه آیه وجوب صوم را توضیح دادیم، پرداختیم به توضیح دو تا استثنایی که در این آیه آمده، یکی مریض و یکی هم مسافر. این دو تا اجازه دارند که روزه رو افطار کنند. حالا این اجازه به نحوه وجوب یا به نحوه رخصته بعدن بحث میشه، ولی بالاخره جواز افطار رو داره. بحثی که ما فعلا میخوام شروع کنیم درباره مریضه. درباره مریض این بحث مطرح میشه که چه نوع مرضی میتواند مجوز افطار باشد یا موجب افطار. آیا هر مرضی کافی است که افطار را جایز کند، یا مرض مؤثر در روزه مجوز افطار، یا مرضی که روزه با اون مرض قابل تحمل نیست؟ از بعضی گفته ها و یا نوشته ها برمیاد که هر نوع مرضی کافیست در جواز روزه. آیه هم ظاهرش مطلقه، فمن کان منکم مریضه، اما توضیح اضافه بر این نداده و مشخص نکرده که چه نوع مرضی. چون کلام مطلقه، ما میتونیم حملش کنیم بر مطلق مرض. بعضی هم دیروز از شدن مثال دادن که اگه کسی انگشتش درد میکنه، با این که روز از اون رفتی به انگشت نداره، میتونه روزش رو افطار کنه. اما ایشون میفهمد که درسته که ظاهر این آیه مطلقه و مطلق مرض رو مجوز قرار میده، ولی ما به پنج دلیل میتونیم بگیم که مراد مرضیست که ارتباط با روزه داشته باشه، یعنی باعث بشود، یعنی روزه باعث بشود که اون مرض دیر خوب بشه، یا اینکه زیادتر از اون چی که بوده بشه. یعنی زمانش طولانی تر بشه، یا اینکه خود مرض بیشتر بشه. پنج تا دلیل برای مدعا اقامه می کنن که به این پنج دلیل ما مرض رو تخصیص می زنیم، از اون حالت اطلاق در می شیم که این پنج دلیل بعد از این خواهد می شود. بعد قول دیگری رو نقل می کنن که می گوید مرضی که مجوز افطار می شود، مرضی است که اگر بخواهیم با اون مرض روزه بگیریم قابل تحمل نیست. نمیگه مرض مرتبطه با روزه که روزه در اون تأثیر میگذارد، باعث دیر خوب شدنش میشود یا باعث زیاد شدنش میشود، اینو نمیگه. میگه مرضی که اگر ما باشه روزه بگیریم حالتی میفتیم که تحملش برامون مشقت داریم. ظاهر این کلام یا مفهوم این کلام این است که اگر روزه ضرر داشته باشه ولی ضررش قابل تحمل باشه، اشکالی نداره. پس اینها میگن روزه رو بگیر تا وقتی که دیگه نمیتونی. مرض باید مرضی باشد که قدرت بر روزه رو از ما سلب کند، یا قدرت بر روزه رو محدود کنه و ما رو به مشقت فراوان بندازه. اینطوری گفته. این قول سوم. قول سوم ایشون نمیپذیره. قول اولم که خب مطلق عرض میکنن 5 تا دلیل بر تقیدش داره، اون قول اولم نمیپذیره. قول سومم که خیلی سختگیری میکنه نمیپذیره. به قول دوم که 5 دلیلم بر شکام میکنه ظاهرا معترض میشه. حالا ما اینا رو بخونیم، جاهایی هم که احتیاج به رد و اثباتی توضیح میدم. صفحه 209 هستیم، صفحه 4. ظاهر او یعنی ظاهر قول خداوند فمن کان منکم مریضاً فعدت من ایام الاخر، ظاهرش مطلق مرض است. مطلق مرض یعنی چی؟ یعنی ایام مرض امکان هر مرضی که باشد. بعد و ما یستق علیه المرض آمن عطر بر مطلق المرضه، ظاهر هم مطلق المرض و ظاهر هم ما یستق علیه المرض آمن، یعنی به طور عموم هر کی که مرض برشتر کند او می شود مجوز افطار. میبینید مطلق گفته شد. این یک قول کما نقل عن البعض فی الکشاف، این قول از بعضی ها در کشاف نقل شد. این تا اینجا قول اول بود، لکن خصه و قول دومه. لکن خصه این جواز افطار را اصحاب ما به مرضی که یذب به صوم، نه هر مرضی مجوز افطاره، مرضی که صوم به ضرر وارد میکنه مجوز افطاره. خصه این جواز افطار را اصحاب به مرضی که یذب به صوم. حالا ضرر چگونه ضرریست؟ اما لعسر برهی و طولهی، این و طولهی عطف تفسیر بر عسر برهیست، یا به خاطر این که سخت خوب می شود یعنی طولانی می شود، او زیادتهی، یا اینکه نه این مرض زیاد می شه، درجهش بالاتر می ره و شدیدتر می شه. ضرر وارد کردن سم به مرض به یکی از این دو صورت باید باشد، یا باعث شود که دیر خوب شود این مرض، یا باعث شود که زیادتر از اون مقدار قبلی بشود. بل اخبار متعلق به خسته هست، خسته هل اصحابو به 5 چیز. بل اخبار 1، لعلهو بل اجماع ایزن 2، بل احتیاط 3، و بل مناسبت العقلیه 4، و به ما یوب همین قوله یرید لاهو بکمال یوس و یرید بکمال اوس 5. این هر 5 تا متعلق به خسته هست. خسته هل اصحاب به مرض چنینی به این 5 دلیل، یکی به اخبار. ولعله زمیرش برمیگرده به اختصاصی که از خسته هو فهمیده میشه، شاید این اختصاص به اجماع ایزن باشد، یعنی همونطور که به اخباره پس به اجماع هم است. این دوتا پس به اخبار میشه 1، لعله به اجماع ایزن میشه 2، ول احتیاط. حالا شاید لعله بر سر احتیاط هم در بیاد، شاید هم در نهید. بالاخره احتیاط سبون دلیله. احتیاط اقتضا می کند که در چنین سومی ما قائل به جواز بشیم، نه در چنین مرضی قائل به جواز بشیم، نه در مطلق مرض ها. پس احتیاط اقتضا می کند که ما این قید رو بیاریم. چهارم، و بالمناسبت العقلیه، به عقل بگیم که یه مرضی داریم که اصلا به روزه ارتباطی نداره، میخوام به خاطرش افطار کنیم. خب عقل حکم میکنه مناسبتی نیست، مناسبتی بین این مرض و جواز افطار نیست. اما اگه بهش بگیم که یه مرضی داریم که صوم برش ضرر وارد میکنه، میگه چرا مناسبت هست، در چنین حالتی تو روزه رو ترک میکن. و به مناسبت العقلیه، و به خاطر این که بین ضرر و جواز ترک مناسبت عقلیه هست، ولی بین هر نوع مرضی و جواز ترک مناسبت عقلیه نیست. اگر مرضی باشد که ضرر وارد کنه، روزه به باعث ضرر شود، خب ولی این چنین روزهی با جواز ترک، این چنین مرضی با جواز ترک مناسبت داره، یعنی مرضی که باعث ضرر روزه باعث ازدیاد ضرر شود، و این مناسبت با ترک داره. پس به مناسبت عقلی با ترک داره، و به مناسبت عقلیه، یعنی به خاطر اینکه جواز افطار با چنین مرض خاصی مناسبت عقلی دارد، ما اختصاص می دهیم جواز افطار با به چنین مرضی و در مطلق مرض حکم به جواز افطار نمی کنیم، زیرا که مناسبت عقلیه در اونجا نیست. پنجمین دلیل و به ما، یعنی و خصه الاصحاب به ما یفهم من قوله یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، خداوند در وقتی که مرض رو عذر قرار میده میفرماید ما میخوام بعد شما سخت نگیریم. معلوم میشه اگر بخواد روزه رو بر ما واجب کنه بر ما سخت گرفته. این در صورتی است که روزه به مرض ضرر وارد کنه، ولی اگر روزه به مرض ضرر وارد نکنه، یعنی باعث ازدیاد مرض نشه، که سختی برای ما حاصل نمیشه. اون مرض بر ما سختی ایجاد کرده نه روزه. خداوند میفرماید من این روزه را از شما برمیدارم که سخت به سختی نیفتید. معلوم میشه روزه روزه ایست که برای ما سختی درست میکنه. کی روزه برای ما سختی درست میکنه؟ وقتی که به مرض مرتبط باشه و در مرض تأثیر بذاره. اگر به مرض مرتبط نیست و تأثیر نمیذاره، این روزه برای ما سختی ایجاد نمیکنه. اون مرض خود سختی ایجاد کرده، تمام دیگه روزه سختی ایجاد نمیکنه. پس این که خداوند میفرماد من روزه رو برداشتم تا بر شما سخت نباشد، نشون میده که مرضی که سختی ایجاد میکند برداشته شده، مجوز تر شده. و به ما یفهم من قوله یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. آیه شما همه شو فکر نکرد، یه خط خورده از آیه رو حذف کرد. بعد از این تو عبارت مرحوم معقل هم دیدید گفت الا قوله این کنتم تعلمون، حدود یه خط خورده رو انداخت. قال فلکشاف نقل سومین قوله، سومین قوله میخوام نقل کنیم که مرضی مجوز افطار است که اگر افطار نشود تحمل اون مرض سنگین است. یعنی مرض خیلی قوی که هم باید مؤثر، مرض هم باید مؤثر باشد و با صوم مرتبط باشد، هم باید خیلی شدید باشد، در چنین حالتی مجوز افطار میشه. قول اول میگفت مرض لازم نیست مرتبط با صوم باشد. قول دوم میگفت مرض مرتبط باشد ولی لازم نیست خیلی شدید باشد. قول سوم میگوید هم باید مرتبط باشد با صوم، هم باید خیلی شدید باشد، به طوری که صوم با چنین مرضی قابل تحمل نباشد. قول سوم ایشون نقل میکنه، میگه دلیلی رو کشاف که ناقل این قول است بر این قول اقامه نکرده و علاوه بر این که دلیل اقامه نکرده مخالف اخباره، مخالف مشهور هم هست. مشهور همونطور که گفتیم جواز افطار رو اختصاص داده به مرضی که مرتبط باشد با روزه، نه مرضی که روزه براش غیر قابل تحمل باشد. پس این کلامی که قول سوم به حساب میاد، این هم دلیل نداره هم مخالفه دارد، بنابراین مردوده. قال فلکشاف و قیله هوه، یعنی اون مرضی که مجوز افطار است، مرضی که یأسر و معهد سوم، سخت باشد روزه با او و یزید و فیه، یعنی در مرض اضافه ای رو ایجاد کند، مرضی که هم سخت باشد هم اضافه کند، مرضی که هم جمع کردنش با روزه سخت باشد هم روزه در اون چیزی اضافه کند. این چنین مرضی مجوز افطاره. لقوله تعالی یرید و بکم الیاس، همون قولی که ما دلیل پنجم قرار دادیم ایشون هم بهش استدلال کرده که خداوند عسر نخواسته، منتها عسر رو این قول سوم هم کرده بر مشقت فراوان. ما عسر رو هم کردیم بر آنچه که مصداق عسر باشه، حالا لازم نبود حتما خیلی مشقت فراوانی باشه، ولی این قول سوم داره هم میکنه عسر رو بر مشقت فراوان، به لذا داره استدلال میکنه به این آیه. مرحوم محقق اردبیلی می فهمد در کشاف این مطلب رو نقل کرده، اما و ما رده او ردش نکرده و لعله رضیه به، شاید به این قول راضی شده، چون اگر راضی نشده بود ردش می کرد. بعد در همون کشاف نقل کرده از شافعی این مطلب رو و این حکم رو که انهو لا یفتر، این شخص مریض حق ندارد افطار کند مگر اینکه، یعنی تا اینکه که به معنی مگر اینکه معنی میکنه، مگر اینکه یجهده، مگر اینکه اون مرض یا اون سم این شخص رو به سختی بیندازد. چه نوع سختی؟ الجهد غیر المحتمل، سختی که قابل تحمل نیست، غیر المحتمل این قابل تحمل نیست. باید مرض مرضی باشد که روزه در باره در بود چنین وضعی داشته باشه، یعنی شخص مریض رو روزه به سختی بندازه، اونم سختی غیر قابل تحمل. توجه میکنید اینم همه قول سبومه. بعد مرحوم محقق میفهمد و مسکت الله علیه، مسکت الله علیه ضمیرش ظاهرن برمیگرده به کشاف، برگردونید به شافعی بد نیست، ولی با عبارت با سیاق عبارت خیلی سازگار نیست، به کشاف برگرده بهتره. و مسکت الله علیه گفتیم لعله رضیه به، معید این رضایت هم نقلی بود که از شافعی کرده بود، منتها میگیم و مسکت الله علیه برای این مطلب دلیلی نیورده، کشاف قول و قبول کرده ولی دلیل برش نیورده. یا مسجد الله شافعی برای این مطلب، البته فرقی نمی کنه از نظر محتوا، معنیش اینه که این قول سوم دلیل نداره. حالا چه شافعی دلیل نیورده باشه چه کشاف دلیل نیورده باشه، علی‌الحال دلیل نداره. و دلیله غیر واضح، دلیلش هم واضح نیست، نه تنها ایشون استدلال نکرده کشاف دلیل نبود، اصلا دلیلش هم واضح نیست، یعنی میخواست دلیل هم بیاره نمیتونست. بعد میگیم آیه رو که آورد یورید الله بکمولیوس میفهمد ول آیه، بله و دلیل رو غیر واضح، یعنی دلیل نداره، اون آیه هم نمیتونه دلیل باشه، اون آیه هم نمیتونه دلیل باشه. چرا نمیتونه دلیل باشه؟ چون ایشون اصل رو داره بر مشقت تام هم میکنه، همونطور که عرض کردیم، و لزومی نداریم که این کارو بکنه. چه قرینه ای داره، چه دلیلی داره که اصل اون من است؟ خب این اشکال اول بود که بر کشاف وارد کردیم، بر کشاف یا بر هر کسی که این قول سومو گفتیم. اشکال اول این بود که دلیل واضحی بر این قول ما نداریم، دلیل هو یعنی دلیل این قول، حالا چه قول کشاف باشه، چه قول چاپهی باشه، چه قول اون قیل باشه، هر کدوم دلیل این قول غیر واضح هست. این یه اشکال. اشکال دوم ول آیت و ول اخبار تدفع و کمعرفت، آیه و اخبارم این قول رو دفع میکنن، چنانچه شناختی آیه که اصلا قیدی نداره، اخبار قید دارن، منطق قیدشون خیلی سنگین نیست، شما دارید قید میارید قید سنگین، پس اخبار آیه شما رو دفع میکنه، آیه ای که مطلق گذاشته شما رو دفع میکنه، روایاتی هم که قید غیر سنگین آوردن شما رو دفع میکنه. اشکال سوم اینه که کلام شما یا به تعبیر دیگه این قول سوم مخالف مشهوره، اصحاب همون که گفتیم اختصاص دادن مرض رو به همون مقداری که ما گفتیم، نه اینکه مرض رو موصوف کنن به مرض بسیار شدیدی که با روزه تحملش ممکن نیست. پس آنچه که اهل اسلام گفتن خلاف اونیست که این قول سوم میگوید، و ایزن اکثر اهل اسلام اختصاص دادن مرض رو به مذکر، به مذکر یعنی مرض یزر و سوم اما لعصر برعهی و طولهی او زیادتهی، که ما قبلا اینو خوندیم، این قیدی بود که از روایا اهل اسلام این قید رو قبول کرده. کما خصص و سفر به سفر تخصیل، خب در آیه قرآن سفرم مطلق آمده، اما سفری مراد است که در اون سفر ما نمازمون رو قصر بخونیم. سفر تخصیل این سفری که مجوز قصر خوندن نماز بود، خب اون سفر مجوز افطاره، نه هر سفر. این ستا اشکال رو بر تشراف یا شافعی وارد کرد. خب گفتیم که اهل اسلام تعبیر به اهل اسلام هم کرد که تقریبا میشه گفت از اجماع هم یه خود بالاتر است، یا لااقل اجماع. من تعبیر به مشهور کردم، ایشون بالاتر از اون داره تعبیر میکنه. من گفتم قول سوم خلاف قول مشهوره، ایشون داره بیان میکنه خلاف قول اهل اسلام. خب ولیکن ما قیده به حصول المشقت به سوم فیه، این لیکن ما قیده دو جور میتونیم معنی کنیم. یکی اینکه مشقت رو مشقت حاصل از مرض بگیر، یکی هم که مشقت رو مشقت حاصل از سفر بگیر. ظاهراً چون بحث ما در مرضه، خوبه که همون معنی اول رو بده کنیم، معنی دوم اشکال نداره، ولی معنی اول به نظر نیست که با سیاق سازگارتره، چون بحث ما هنوز در عذر دوم که سفر است وارد نشده. ما در عذر اول که مرضه داریم بحث میکنیم، ولی یه تشبیه هم کردیم که ما خصص و سفره به سفر تخصیل، این تشبیه به عذر دیگر بود، اما ما وارد بحث در باره این عذر دوم نشدیم هنوز. البته عرض میکنم اگر این مطالب را مربوط کنیم به مشقت در سفر اشکالی نداره، با عبارت سازگاره، ولی ظاهرا باید مربوطش کنیم به مشقت در حالت مرض. این فرمود که بله بله، این معنی اول بود، اینو من توضیح میدم. لیکن ما قیده به حصول المشقه، یا ما قیده اهل اسلام، اون وقتی که من قیده میخونم منظورم اهل اسلامه، فرقی نمی کنه، مقید نشده یا اهل اسلام مقید نشده، یا حتی میشه گفت خبر هم مقید نشده. البته این از عبارت به دست نمیاد، ولی میشه اینو مثلا گفت، چون قبلا داشتیم که آیه و اخبار این قول سوم رو دفع میکنه. خب اگر قول سوم رو دفع میکنه، معنیش اینه که اخبار هم مقید نشده، ضمیر قیده رو یا قیده رو اگر قیده بخونید به چند جمعی که برگردید، قیده الاخبار یا قیده اهل اسلام، قیده هم که بخونید مشغوله، میتونه باز مراد همونی باشه که در حال معلوم میخونید. مقید نشده روزه یا جواز افطار به این که به وسیله صوم مشقت حاصل شود. فیه از کردم، یا به سفر برمیگردیم یا به مرض برمیگردیم، یا به مرض برگرده ظاهرم بهتر. اما دائما، این اما دائما قید حصوله، یا حصول مشقت دائمی باشد یا اکثری، یعنی قید نکردن که مشقت دائمی یا اکثر. به حیث و یزمهل و عدمها، این به حیث و یزمهل و عدمها تفسیر برای اکثریه، یعنی مشقت وجود دارد اکثرا، مفهومش اینه که اقلا وجود ندارد، اکثرا وجود داره ولی اقلا وجود نداره، اما اون اقلش انقدر کم است که مزمهل به حساب میاد. به حیث و یزمهل و عدمها، یعنی عدم مشقت، اون عدم مشقت انقدر کمه که مزمهل به حساب میاد. مشقت همیشه مثلا داره جلوه میکنه و اون مشقتی که داره تأثیر میکنه، عدم مشقت کل عدمه. این بیان اکثریه. پس یا مشقت دائمی یا مشقت اکثری به طوری که عدم مشقت مزمهل به حساب بیاد، یعنی اون اکثری باشد که بتونیم ملحقش کنیم به دائمی، مثلا طرف مقابل ساعت سن مقید به چنین مشقتی نکردن. چرا مقید به چنین مشقتی نکردن؟ لعدم مربوط به مقید است. لعدم ضبط مشقت، مشقت یه معنای مضبوط و معینی نداره. میتونن مقید کنن به این که مرض طولانی نشود، مرض شدید نشود، اینا یه خورده آدم میفهمه، ولی مشقت یه عرض خیلی عریضی داره. از یه جایی که یه ذره آدم رنج میده شروع میشه تا جایی که دیگه تحمل آدم رو میبره، همش میشه مشقت. خب این عرض عریض چون معین نشده نمیتونه قید قرار بگیره، چون اگه قید قرار بگیره قید به یه مجهوله. لعدم ضبطها یعنی لعدم تعیینها یا تعیینها، چون مشقت تعیین نشده. یه جهت، یه جهت هم لظهور الآیه و الاخبار الکثیره فی عدم قید، هم آیه ظهور در عدم قید، هم اخبار کثیره ظهور در عدم قید، همشون مطلقه. خب این قید ما برای چی بیاریم؟ خب دلیل نداریم. ما عدم الموجبه من الاجماع و الاخبار، من الاجماع و الاخبار بیان موجبه، در حالی که ما موجبی از اجماع یا اخبار بر افطار در این موجبی برای مقید کردن نداریم. موجبی از اجماع و اخبار و یا برای مقید کردن به مشقت نداریم، یعنی دلیلی نداریم. یه وقت یه دلیل کامل میاد که ایجاب میکنه مقید کردن رو و ما چنین دلیل نداریم. ما عدم الموجب من الاجماع و الاخبار، موجبی که عبارت از اجماع یا اخباره برای مقید شدن نداریم. بل عدم الخلاف علی عدمه، بلکه خلافی نداریم بر عدم موجب. یه دفعه گفتیم که موجب نداریم، حالا میخوام بیان کنیم که بر عدم موجب عدم الخلاف داریم، یعنی همه قائلن که موجبی نداریم. پس نتیجه این میشود که نمیتوانیم این جواز افطار رو مقید کنیم به حصول مشقت. عدم خلاف علا عدم القید یا عدم موجب قید، از نظر من فرق نمی کنیم. شما به قیدم برگردیم علا عدم القید، من برگردیم علا عدم موجب قید، فرق این از نظر من فرق نمی کنیم. خب او علا سفرین و قوله او علا سفر، بحث ما در عامل اول که مرض بود تموم شد، حالا میخوام وارد عامل دوم که سفره بشیم. ایشون ببینید عطف میگیره علا سفرین رو بر مریضن، یعنی ابتدا من کانم من کم رو بر سر علا سفرین در میگیره. وقتی من کانم من کم رو بر سر علا سفرین در آورد، میفهماند که پس علا سفرین عطف بر مریضنی. فمن کان منکم مریضن و من کان منکم علا سفرن، قوله و علا سفرن، ای من کان منکم علا سفرن فیکو، یعنی با توجه به این تفسیری که ما کردیم معلوم شد که علا سفرن یکون و معطوفن علا مریضن. حالا خود علا سفرن رو معنا میکنیم بعد از این که معلوم شد که اصلا کجاست، معناش میکنیم ای من کانم من کن فی هذه الایام راکب سفرین. راکب رو از کلمه علا استخراج کرد، نگفت خب آیه داره علا سفر، شما بر سفر باشید، ایشون یعنی میگه سوار بر سفر باشید، یعنی مشغول مسافرت باشید. من کانم من کن فی هذه الایام، حاضر ایام یعنی همون ایام مجودات که ما مثلا حملش کردیم بر مرامزان. من کانم می کنم فی حاضر ایام راکب سفرین، یعنی روی سفر سوار شده به کنایه از این که داره مسافرت میکنه. و فل بیضاوی در تفسیر بیضاوی اینطور آمده فیه ایما اون، بیضاوی گفته که از این آیه برمیاد که اگر وسط روز مسافر شدی افطار نکن، اگر از اول مسافر شدی افطار کن. اینو به ازابی در اینجا گفت شد. مرحوم محقق می فرماد ببینیم از کجا این کلام، از کجا این حکم و قید اضافه کردی به دست آورده که سفر باید در صبح باشه. اگر در وسط روز سفر انجام بگیره روزه افطار نمی شود. این قید از کجا آورده؟ می فهمد که احتمال بگیم این قید رو از کلمه علا و ایام آورده. اگر علا سفر بودی اون هم در این ایام بر اول صبح تا شب یوم اطلاق میشه، ولی مثلا بر ظهر تا شب یوم اطلاق نمیشه، بخشی از یوم، بعض یوم اطلاق میشه، نه یوم. آیه میگه ایام، وقتی میگه ایام همین کلمه ایام نشون میده که اگر در ایام مسافر بودی، نه در قسمتی از ایام مسافر بودی، اگر در یوم مسافر بودی افطار کن، نه در بعض یوم. اگر بعض لازم بود خدا بعض رو میابود تو آیه، بعض در آیه نیابوده پس لازم نیست بعض. بنابراین باید گفت در کافی نیست بعض، بنابراین کافی نیست بعض، یعنی مسافر بودن در بعض روز کافی نیست، بلکه باید در تمام روز مسافر باشد. از کلمه علا که نشون میده که باید بر سفر مسلط باشه، یعنی مسافر شمرده بشه، اون هم فلیوم نه فی بعضیوم. فی بعضیوم اگر باشه ممکنه علا سفر صد نکنه، چون علا سفر یعنی بر سفر سوار باشه، به این معنا که بتونیم او رو مسافر کامل حساب کنیم. اگر از وسط روز بلند شد این بر سفر مسلط نیست، قسمتی از روز رو اون هم قسمتی از روز داره مسافرت میکنه، اونم مسافرتی که این برش مسلط نشده. در حسد علا و همچنین کلمه یوم، این دوتا نشون میدن که مسافرت باید در ابتدای روز انجام بشه، در وسط های روز انجام بشه مجوز افطار نیست. مرحوم حقیقی این حرف قبول نداره رد میکنه. و فیه و فل بیضاوی در تفسیر بیضاوی آمده که فیه یعنی در این قول خداوند که فرمود او علی سفرین، اشاره به این است که من سافر فی اثناء الیوم لم یفطر، کسی که در بین روز سفر کند حق افطار کردن نداره. مرحوم معقل می فهمد که انه یعنی بیضاوی اخذه و این حکم رو اخذ کرده از لفظ علا و ایام و لیسه به واضحه، ولی واضح نیست که ایشون چطور به این مطلبی که از لفظ علا و ایام استخراج کرده اعتماد داره. بله از ایام استفاده میکنیم، از ایام استفاده میکنیم که باید تمام روز باشه، چون یوم فرموده و از یوم نفرموده، این واضحه. اما از علا استفاده میکنیم یعنی شخص باید علا سفر باشه. علا سفر بودن یعنی طوری بشه که مسافر بودن برای صدق کنی. خب اگه در روز مسافر شد، مسافر بودن در تمام روز باید صدق میکنی. اگر در بعض روز مسافر شد، مسافر بودن در بعض روز صدق میکنی. ایشون ببینید در این مفهوم حقیق از علای تنها نمیگه استفاده کرده، از علا و ایام استفاده کرده، یعنی باید دو تا چیز صرف کنند، یکی علا سفرین بودن یعنی مسافر بودن، یکی هم فی فلیوم مسافر بودن نه فی بعضیوم. از دو چیز لازمه، یکی علا سفرین بودن باید باشد که یعنی مسافر باشد، یکی هم علا سفرن فلیوم باید باشد نه فی بعضیوم. این دوتا رو که جمع کنید مفادش اینه که اگر در وسط روز مسافر شد دیگه افطار نمی کنه، اما اگر در اول روز مسافر شد چون علا سفرن فی یومن صرف می کند پس او می تونه افطار کنه. میخوام عرض کنم علای تنها رو دلیل نمی گیریم، علا سفرن رو با یوم مجموعا دلیل می گیریم. حالا علا سفره رو هم شاید معنا کنیم، نه شاید علا سفره رو هم معنا کنیم. شما می فرمایید که اون وقتی که میره یه جا مقیم میشه علا سفره نیست، چون داره اقامه میکنه پس علا سفره نیست، در حالی که هنوزم علا سفره هست. ما باید بگیم اون وقت هم که 10 روز اقامه میکنه بازم علا سفره نیست، اون تا اونجا دلیل داریم، دلیل مقید داریم، لذا میگیم اگر 10 روز اقامه کرد علا سفر به حساب نمیاد. ولی قبلش که دلیل مقید نداریم چرا علا سفره صرف نکنه؟ بله در حینی که مشغول سفره خب داره راه میره علا سفره نه، و اون وقت هم که در یه جایی موقتا ساکن میشه بازم علا سفره نه. علا سفره این اختصاص نداره به زمان حرکت، به زمان راه رفتن، بلکه زمانی هم که تن از نزول میکنه در یه منزلی بازم علا سفره نه، ولی اون که در اون منزل بیش از 10 روز بمونه. متعرض میکنم چون در وقتی که 10 روز یا بیشتر میمونه دلیل داریم ما رفعیت میکنیم، و الا اگر دلیل نداشتیم اون وقت هم علا سفره نه سفره میشه. شما دلیل علا سفره رو مختص میکنید به حال حرکت و دلیل برای اختصاص نداره. که انه اخذه، گویا بیضاوی اخذ کرده این حکم را از لفظ علا و ایام، که این دو تا کنار هم گذاشته، علا سفرین رو به معنی مسافر گرفته، ایام را هم که خب به معنی خودشون گرفته، گفته باید در روز مسافر باشی نه در بعض روز، بعض روز اگه مسافر باشی کافی نیست. مرحوم معقل میفهمد و لیس به واضحین، یعنی این اخذ واضح نیست، یعنی دلیل نداره، یعنی دلیل نداره. چون درسته که آیه میگوید در یوم علا سفرین باش، ولی گاهی از اوقات ما لفظ وضع شده برای کل را در جای اطلاق میکنیم که اکثر وجود دارد ولی کل وجود نداره. خب حالا اگر قبل از ظهر رفت اکثر یوم هنوز موجوده، اگر قبل از ظهر خواست مسافرت کنه اکثر یوم موجوده، و یعنی بعضیست که زیادتره، چون بعضی زیادتره ما کل یوم رو فکر میکنیم حاصل شده، یعنی اکثر یوم رو به جای کل یوم میده. اما اگر بعد از ظهر رفت مسافرت، خب این اکثر یوم مسافر نبوده، اقل یوم مسافر بوده، در این صورت ما برش علا سفرین رو صدق نمیدیم. علا سفرین درست است که، یا علا سفرین فلیوم درست است که مسافره در تمام روز رو بیان میکنه و اراده میکنه، ولی مسافره در اکثر روز هم ملحق است به مسافره در تمام روز. اگر ولی مسافره در اقل روز ملحق نیست، پس فقط ما حق داریم که از تحتین آیه مسافر در اقل روز رو اخراج کنیم، نه مطلق مسافر رو، نه مطلق مسافر در غیر تمام روز رو، چون ما میخواییم اونی که رعایه داره که مسافر در تمام روز مجوز داره، این رو داره اخراج میکنه از وجود بسن. ما مسافر در اکثر روز رو هم ملحق میکنیم به مسافر در تمام روز، ولی مسافر در اقل رو دیگه ملحق نمیکنیم به مسافر در تمام روز. چرا؟ چون که که رائج نیست که لفظی که برای تمام استعمال می شود در اقل استعمال شود، در تمام استعمال میشه، در اکثر هم استعمال میشه، در اقل استعمالش خیلی رایج نیست. به این جهت ما میگوییم اگر تمام وقت تمام روز مسافر بود افطار کند، اکثر روز مسافر بود اینو ملحقش میکنیم به تمام، باز میگیم افطار کند، اگر در کمی از روز مسافر بود دیگه میگیم افطار نکند. حالا کم دیگه کم یعنی بعد از ظهر دیگه، منظورم بعد از ظهر. اگه صبح رفت و برگشت و در قبل از ظهر برگشت و افطار هم نکرده بود در حال سفر، دوباره چون اکثرش مسافر نیست باید افطار نکنه. اگر رفت و برگشت و افطار نکرده بود، خب مثل که اینو نمیرسیم تمومش کنیم.